أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم وعلى أهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين لا سيما على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه والذين هم على صلاتهم يحافظون در دو جلسه قبل بحث در ارتباط با اوقات نماز از حیث فضیلت اول وقت و همچنین تخصیص اوقات و اینکه حسب روایات ما و سیره معصومین علیهم السلام وقت‌های نماز همچنان که از اسم آنها پیداست هر کدام وقت و فضیلت و مخصوص به خود دارند و اینکه جمع مرسوم شده یک ترخیص و اجازه از سوی موالیان ما و گفتیم که در روایات مختلف و طائفه های سگانه روایاتی که در اینجا بود مستفاد و مفهوم اون روایات این که وقتی زوال شمس میشه بعد از خواندن نافله ها وقت نماز ظهر و آن وقتی که خورشید بیضا آن نتیجه هست وقت نماز عصر البته روایات متعدد مختلفی داره مجموعا اینطور استفاده میشه که با تأخیر نه آنچنان که خورشید از اون روشنی و بیضا و جلالی که داره بیفته که اینطور دیگه تضییع وقت نمازه و در مغرب هم با ذهاب عمره مشرقیه وقت نماز مغرب شروع میشه تا اینکه عمره مغربیه از بین بره البته در وقت نماز مغرب تذویر خاص است که ائمه ما به آن تصریح فرمودند بعد از اون وقتی که قرمزی طرف مطلب از بین میره وقت نماز اتاست تا خلص از درد و عرض کردیم سوری حضرت رسول الله و ائمه ما علیه الصلاة و السلام بر همین مسئله بوده و اگر جایی اجازه دادن که جمع بشه بین نمازها خودشون فرمودن که این رو به عنوان سنت دائمی نگیرید اتخاذ نکنید و من دوست ندارم که شما همیشه کار دونی طور باشه که نمازها رو پشت سر هم بخونید و ملاحظه فرمودیم در روایات اون بابی که بیان می کرد منشأ و علت این که خدای متعال در پنج وقت بر امت حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه نماز را واجب کرده در اونها هم این مسئله ظاهر و پیدا بود. بخش سوم بحث که قبل از طرح اون باید عذرخواهی کنم از محضر استاد عظیم الشأن خودم حضرت آیت الله حجت که در محضر شریفشون بنده مزاحم اوقات شدم، امیدوارم به همون بزرگواری که همیشه داشتم و ما گرچه در رسیدن محضرشون کوتاهی کردیم اما خدا میدوند که از ذکر خیرشون و دعاشون که وظیفه ماست در هر حال در نظر دیدند و وظیفه من بوده که در حق ایشون و همه اون کسانی که در ما حق دارند حد اقل وظیفه را انجام بدیم و امیدواریم که خدای متعال صحت و سلامتی و طول عمر با عزت ایشون مرحمت بفرمایید. بخش سوم در ارتباط با اصل نماز در همین آیه شریفی که تلاوت کردم خدای متعال در اوصاف کسانی که جزء مسلمین هستند و نماز گزار هستند به اون معنای حقیقی کلمه در اوصافشون می‌فرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون. مسلمین کسانی هستند که محافظ نمازشون هستند و در تفسیر چند دقایق معنا کرده که یعنی شرایط و حدود و سنن و مطالبی که پیرامون نماز هست را مراعات میکنند. اینجا جا داره که انسان مراجعه کنه به احادیث و روایاتی که از اهل بیت رسول الله علیهم صلوات الله رسیده که آیا نماز با اون عظمت و اون مقام والایی که داره در همین تن عمل مختصر اونم به این شکل بسیار اجمالی و اختصاری که اکثر ما انجام میدن یا نماز به این سبکه یا مراسم ملاقات با خدا و معراج مؤمن بیشتر از این حدود و قواعد و شرائط و سنن داره. از همون اولی که از آن به اقامه مؤمن مشغول میشه و با اذان اقام نماز خودش رو شروع میکنه و هست تا اون موقعی که سلام میده و تا بعد از سلام همه دارای نکات و همه دارای تفصیلی بسیار بیشتر از اون که مرسوم در بین ما و حیثی که انسان با این مکتب والایی که خدا در او ارزانی داشته اون مکتبی که همه عالم باید حسرتش رو بخورند که راوی تعجب کرد وقتی امام فرمود همه دارن اشتباه میرن تعجب کرد آقا همه اشتباه میرن فرمود بله همه اشتباه میرن چنانچه قرآن شریف تصدیح کرده که اکثر اونها بر اساس عقل عمل نمی کنند که این که العقل ما عبد به الرحمن و قصد به الجنان. اگر در بحث نماز می کنیم که نماز عقیده الهی است که اگر صحیح انجام بده همه اعمال دیگه با قبولی او قبوله و اگر مردود بشه خدای ناکرده بقیه اعمال هم پذیرفته نیست میرسونه که نماز یک ملاک و معیار هست و نباید او را دست کم گرفت بلکه تا ممکن هست برای ما باید در شرایط ظاهر و باطن اون دقت بکنیم. بزاز و مقداری که وقت اجازه بده در شرایط مختلفی که نماز داره که عرض کردیم از همون اذان اقامه شروع میشه مطالبی را عرض میکنم. امیدوارم که موالیان گرام ما خاصه حضرت سامن الحجج علیه السلام که آقای همه عالمیان جهانیان هست و همه ما ریزکار سفره پربرکت اون بزرگوار هستیم، همه عالم در سر سفره احسان ایشان نشستند و بهره مندند، در این رابطه هم از فرمایشاتشون بهره مند بشید. در مورد اذان و اقامه چند بحث وجود داره که به طور اختصار عرض می کنم. ابتداءً فضیلت این که مؤمن با اذان و اقامه نماز بخونه در بهار الانوار برد 81 صفحه 147 فرمود قال علی بن ابی طالب علیه السلام من صلى بأذان و اقامه صلى خلفه صف من الملائكة لا يرى طرفاه. هر کس با اذان اقام نماز بخونه صفی از ملائکه پشت سر او نماز میخونن که دو طرف دیگه نمیدن. در روایت دیگر از مفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن من صلى بأذان و إقامة صلى خلفه صفان للملائكة. دو صف از ملائكه پشت سر نماز میخونن که شاید اون به اختلاف مسلمین باشن. عرض کردم آقا مقدار این صفها چقدر؟ فرمود اقلش ما بین مشرق و مغرب و اکثرش ما بین سماع و ارض. شاید اذان و اقامه چند دقیقه بیشتر طول نکشه، اما این همه برکت و ثواب داره، این همه عظمت داره که مؤمن ولو تنها هم نماز بخونه با نداره در واقع نماز جماعت میکنه. دو صفحه از ملائکه الهی به صدا کردن و پشت سرش نماز میکنن. این حاکی از اون عظمتی که برای نماز این مؤمنه و در بعض از موارد دیگرین خدای متعال ثواب نماز اونها را برای مصلی قرار میده. خب روایات اینجا متعدده، به همین دو روایتی که عرض کردم اکتفا می کنیم که به بقیه بحث هم برسیم. بین اذان و اقامه فرمودن انسان فاصله بیندازه، اذان و اقامه را به هم نکشانه. در فضیلت فاصله بین نماز بین اذان و اقامه که حالا یا به شکل این که سجده انجام میده یا دعایی میکنه، به هر قسم از فاصله که ممکنه، اما در خصوص نماز مغرب فرمودن من جلس بین الاذان و الاقامه فی المغرب کانت المتصحف بجنهی فی سبیل الله. هر کس بین اذان و اقامه در مغرب بنشینه و بلند شه مانند کسی که در خون خودش ترکیده است و گلگون شده با خون خودش در راه خدا. در مورد ثواب‌های عظیم که آمده، این نسبت به رحمت الهی و اون عنایت خاصی که خدای متعال داره و عظمتی که این کار داره، نباید این ضعیف شمرده شه که عجب اینطور ممکنه. بله خیلی ممکنه. اولا نسبت به رحمت بی‌پایان الهی چیزی نیست. ثانیاً این حکایت از عظمت قدر و منزلت این عمل در نزد خدای متعال بود. نکته ای که اینجا در اذان و اقامه لازم عرض بکنم، مسئله آوردن شهادت به حضرت امیر ولایت حضرت امیر المؤمنین بعد از شهادت به رسالت حضرت رسول الله. که البته معاندین و دشمنان قاعدتا باید یه خصومت خاصی با امیر المؤمنین داشته باشن، همونهایی که هیچ یک از فضائل حضرت امیر المؤمنین نتونستن تحمل میکنن، این یکی رو هم قطعا باید نتونن تحمل میکنن. یک اعلام جهانی نام اون بزرگوار تشکیف میکنن در اینجا آیا میشه بعد از داریم همیشه چیزی در اخبار روایات چیزی آمده عرض میکنیم بزرگان ما مباحث مفصلی را اینجا مطرح کردن مرحوم آیت الله و شفق نبی عراقی بحث مفصلی اینجا داره که در جزوی به نام الهدایه تاب شده مباحث مختلفی را اونجا مطرح کرده، ادله متعددی را و قائل شده است به وجوب گفتن اشهد ان علی ولی الله بعد از شهادت به رسالت حضرت رسول الله. و اما برای اینکه این بحث لازم و دقیقی یک حدیث را از همین کتاب شریف بهار می کنیم که نه تنها در اینجا بلکه هر کجا نام حضرت رسول الله بیاد باید پشت سر اون نام امیرالمؤمنین هم برده شه، چنان که در همه عوالم همینطور بوده و در معراجی که حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه تشریف بردن هر جا که رفتن نام خدای متعال و نام حبیبشون و نام ولی خدا امیرالمؤمنین با هم بوده. در بهار و انداز جلد همین هشتاد و یک صفحه عن القاسم بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يروون حديثا في معراجهم عامة وأهل السنة در مورد المعراج در حدیث های معراجی تو نقل می کنند که چون پیامبر به آسمان تشریف بردند دیدند که بر عرش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد. ابوبکر الصدیق حضرت فرمودن سبحان الله غیرون کل شیعون حتی حاضر تغییر دادن همه چی حتی اینا کجا اونجا نمیشه کمسن. بعد فرمودن ان الله عز و جل لما خلق الارض خدای متعال اون وقتی که عرض را خلق کرد كتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين. بعد حضرت این که عرض کردم همه جا همین مسئله حضرت ذکر کردن نوشتن همین سه کلام شریف را علی الماء و الکرسی و اللوح و جبهة اسرائیل اسرافیل و جناح جبرئیل و اطناف السماوات و الارضین و رؤوس الجبال و شمس و القمر. بعد حضرت اینطور فرمود ثم قال علیه السلام فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله فليقل علي امير المؤمنين. و باید بگید و نام بیاره کسی امیر المومنین علیه السلام را عرض کردن ادله مختلفی در این رابطه وجود داره و در بعض از روایات داره که یه روزی حضرت سلمان از آن اقامه می گفتن اشهد ان علی ولی الله را هم گفتن. یکی از افراد اونجا بود دوید پیش از رسول الله اصلا آقا که امر عزیزی را من از سلمان دیدم. آقا فرمونه چی دیدی؟ اصلا آقا دیدن اینطوری فرمونه تعبیر اینطور که فعل خیرم یه مضمون اینطوری کار خوبی انجام دید سلمان منطقه خوب اینا وقتی در اون امورش جزئی و عادی تحمل ندارن دیگه به اینجا ها که قطعا نباید تحمل ندارن. پس بعد از اون که فضیلت اذان اقامه و همچنین این که بین آنها باید فاصله بشه عرض کردیم که ذکر و اقرار و شهادت دادن به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در اذان نه تنها مانعی نداره بلکه بر اون دستور هم داریم حسب روایات مختلفی که هست و تصریحی که خود امیر ما علیه السلام فرمودند که هر کجا لا اله الا الله هست به شهادت و رسالت حضرت رسول الله به نام مبارک امیر المؤمنین علیه السلام هم باید تصریح. بعد از اذان اقامه دعا برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام و ادعیه مختلفی البته اینجا در حال قیام و شروع نماز هست مثل این که میکنیم یا محسن و قد اطاف المسیح و قد امرت المحسن ان یتجاوب عن المسیح انت المحسن و انا المسیح فبحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوب عن قبیح ما تعلم منی و ادعیه که در اینجا داره. این بخشی از مسالکی بود که در مورد اذان و اقامه باید عرض می‌کردم. امیدوارم خدای متعال توفیق بده از این فضائل و از این برکاتی که این مقدمه پربرکت نماز داره هممون بیش بهره‌مند بعد از آن وقتی وارد نماز میشیم نوبت به نیت و تکبیرت الاحرام میرسه. البته قبل از آن ما وقتی در روایات نگاه میکنیم باز میبینیم کمتر توجه شده به اون نکاتی که ائمه ما تشریح کردن. عموماً نیت و قبله و تکبیر و رکوع و سجود مطرح میشه ولی در روایاتی که در شمردن واجبات نماز اومده یک کلمه هست که اون به حقیقت نماز برمیگرده. متاسفانه همچنانی که در هر جایی اون مطالب نقطه و امیر از رمزه میشه و نگاه به اون میشه اینجا هم مبتلای به همین مطلب شد. تکبیر و رکوع و سجود را در نظر آورده شده اما اون که حقیقت نماز به اون برمیگرده و در روایات ما بر او تأکید شده شاید در کمتر جایی دیده بشه. از حضرت سوال میکنن راجع به اون که در نماز لازمه، امام باقر علیه السلام میفرماید هفت چیز در نماز از اصول و ارکان نماز که بعضی به عنوان مقدمه بعضی در خود نماز رو کلیت داره، الوقت و الظهور و القبله و توجه، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود و دعا و اینها همه مذکوره، اما این نکته که اساس نماز بر او مترتبه مورد غفلت قرار دارد. التوجه، اگر ما توجه را به معنای لغوی توجه کنیم و از اونجا راه پیدا کنیم به مطلب، ببینیم خیلی سرمایه عظیمی از دست ما رفته است. چون توجه معناش اینه که انسان وجه خودش را و روی خودش را به خدای متعال بکنه و متوجه وجه خدا بکنه، که تمام نماز و حقیقت نماز در همین جا نهفته میشه. خب اون وجه خدایی که ما باید در نماز رو توجه کنیم، اون وجه خدا چیه؟ روایات فراوانی داریم، فرمود نحن وجه الله، در ادعیه میخونیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. اون وجه خدایی که باید به این توجه بشه ما هستیم. پس حقیقت نماز اینه که انسان توجه بکند به وجه خدا. اگر این بدن باید رو به دل باشه، باطن و جان انسان قطعاً بیشتر نیاز داره به قبله. و لذا فرمود نحن قبله الله، خادرس این رو هم عرض بکنم، بهار بود 24 سفری 303 فرمود نحن قبلت الله. اگه این بدن نباید در وقت نماز شرق و غرب و این ور و اون ور متوجه بشه، مستقیمن باید به قبله الهی توجه داشته باشه، روح که حقیقت آدمی همونه که نباید به قبله متوجه بشه. و اینجاست که لطافت این مطلب که اگر کعبه قبله مسلمانان شد، امیر المؤمنین که ولی خداست و وجه خداست در درون کعبه متولد میشه، و این خیلی معنا داره برای ما که اگر بنا مسلمانان به این خانه توجه کنند، یه قدری هم تأمل بکنن که از ابتدای عالم تا انتهای عالم که این مسئله رخ نداده، از انبیا گرفته تا دیگران که در خانه خدا اون هم در درون صحبه اونم نه از در که کسی احتمال دیگری بده دیوار شکافته میشه و مادر امیر المؤمنین سلام الله علیها وارد میشن و حضرت مولا در اینجا متولد میشن. پس فرمود در نماز هفت چیز لازمه توجهه که وجه انسان متوجه وجه خدا بشود. این وجه ظاهری به همون جایی که خدای متعال برای ظاهره معین کرده و باطن انسان که او حقیقت آدم هست او متوجه بشد به وجه خدا و فرمود نحن وجه الله نحن قبلت الله. اینجا استدعا پیدا نمی کنه اون روایات و کلماتی که فرمود انسان که نماز گزار هست یکی از امنی خودش را نصب العین خروف قرار بده. اینجا که معنا پیدا می کنه برای ما الله معناست که در جوخه صحیحه چون که امام وجه خدا لذا باید مسئول این قرار بود. از هر طرف که انسان بخواد متوجه خدا بشه در واقع متوجه وجه خدا که مجلای عظم الهی امنی ما هستن. بنابراین توجه به خدای متعال از غیر راه اینها اصلا محال است. اگر هم کسی متوجه هست به خدا و اینا نمیفهمه این از غفلت خودشه که نمیفهمه با توجه به علمه توجه به خدا پیدا کرده و الا در واقع خیر از این محال است. برای اینکه خدا برای خودش غیر از اینها وجهی را انتخاب نکرده. از هر سو که خدای متعال بخواد ملاقات بشه یا الله سرم جلی گفتی نمازم آخر مصادره این درم بره فرمود تکبیرات اول نماز هفت تکبیره داره بین اونها ذکر و دعا داره. اینا رو انسان در نظر داشته باشه بیاره در مقام عمل از برکاتش بهره‌مند میشه. خدای متعال با توجه خاصی به مصلی نگاه میکنه. ملکی ندا میده مصلی اگر میدونستی کی تو رو میبینه هرگز این نماز رو رها نمیکردی بری جایی. تکبیر نماز رو که میگن سه تکبیر یک دعا، دو تکبیر یک دعا و دو تکبیر دیگه یک دعا. چه دعاهای با مضامین عادیهی در این تکبیرات نماز بگید داره. و همونطور که عرض کردم نماز این اختصاری که عموم انجام میدیم این نیست. این دیگه در به اصطلاح خیلی خلاصه شده اون نمازی که در مکتب پر افتخار احمد رسول الله وجود داره. خیلی خلاصه شده، خیلی شرایط و حدود و اونهایی که به این برکت این نماز اضافه میکنه رفع شده و رفع ما از اینها کوتاه شده در اثر مرور زمانی که بیان نشده اینها مونده همینطور در کتاب ها مونده اون نمازی که با حضرت اومد وارد مسجد شد دیگه کسی چجور داره نماز چجور لغش حضرت فرمود مضمون این طوری که این نقرون که نقل غراب مثل این که طلاق نوک بزنه میزنه این فقط نوک میزنه بزنه که نماز بزنه وقتی که تکبیرات نماز شروع میشه بعد از سه تکبیر از کار مختلفی وجود داره الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا انت انت الملك انت الله لا اله الا انت الملك الحق المبين بعد انت الله لا اله الا انت الملك الحق المبين سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت الله اكبر الله اكبر لبيك وسعدك امیدواریم خدای متعال بمون جواب نه نده که تو این لبنه که درست نیست مناسب نیست ولی امید به رحمت خدای متعال ها لبیت و سعدیت و الخیر فی یدیت و الشر لیس الیت و المهدی من هدیت لا ملجأ منک الا الیت سبحانك وبحمدك تبارك وتعالي سبحانك رب العالمين الله اكبر الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم دين محمد صلى الله عليه واله وهدى امير المؤمنين منهاج علی ابن ابی طالب تعبیرات مختلفی اینجا داره همه اینها روایات اینجا و هدا امیر المؤمنین حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین اللهم اجعلني من المسلمين بعد ذن استعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وارد قراءة سوره حمد في خدا مدينة في سوره في البركة شغاد طرفان خدا منزلت در سوره حمد في بعض الكلمات اشاره نكون یاد هم مصده و غاطشون باز هم من از محصر استاد گرامی و همچنین و دعای صاحبی اعزه الله از خواهی میکنم به وقت شریفشون بگرفتم فرمودن چند کلمه عرض بکنم که امیدوارم انشاءالله مورد قبول در جاه خدای متعال قرار دارد. دو نکته در سوره حمد را عرض می کنم که از نکات با عظمت این سوره است. ایجاک نعبد و ایجاک نستعین بشر اومده در این دنیا که هر چه دارد را فدای توحید بکنه گرچه هیچی نداره ولی خب حالا یکی خودش بیار میکنه داره و برسه به اونجایی که همه چیز را که در نظر خودش چیز حساب میکنه اینها را بفهمه که باطلن. الا کل شیء ما خلق الله باطل. اینا بفهمه وقت لذت میداره از این ایاک نعبد و ایاک نستعین. گاهی آدم میگه چرا خدای متعال به ما دست داری این عبادات داری توجه به خودش داری؟ برای اینکه هر کسی که از حکمت برخوردار باشه محال که شخص دیگر را به باطل سوگه و چون غیر خدای متعال هر چه هست باطل استقلالش نظر بشه باطله و رضا محاله که خدای متعال به سوی باطل هدایت کنه. بنابراین راهی نیست که این که به سوی خودش دعوت کنه و به انسان بفهمونه که جز او کسی دیگری نیست که به این توجه بشه و در مقابل او کرنش بشه و در این عبادت و در هر کار دیگری کسی دیگری هم نیست از این استعانت و کمک کنه. و چقدر اون لذت داره انسان اینا در زندگی خودش پیاده کنه. انسان احساس میکنه اون وقت که غیر از خدا هیچ مستعان و جایی که انسان از او کمک طلب بکنه وجود نداره. همش خیال بافی عیناً برای انسان معلوم میشه. چند مورد که آدم پیاده بکنه به خوبی احساس میکنه که کار دست هیچ کسی دیگه. ولذا در وقت نماز فرمود نماز رو که طرف رها میکنه و میره خدای متعال میفرماد این بنده کجا داره میره؟ مگه کارش دست من نیست؟ کجا داره میره؟ بارها شده که انسان اول وقتی میشه نماز رو میخوره برم فلان جا اتفاقا نیم ساعت در خیابون به همون اندازه اون نماز محسن برعکس وقتی نماز رو میخونه به میره سریع سر کارش که باید انجام بشه و سوئل شده و این برای انسان ملموس میشه لمس میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای متعال عصمت بفرما و توفیق بده انسان به حقیقت این معانی منظر بشه. نکته دقیق دیگری که در این سوره مبارک وجود داره باز همون دعایی است که خدای متعال یاد ما از خدا چی بخواهیم. شخصی خدمتی به حضرت رسول الله کرده بود. حضرت فرمود یه چیزی از من بخواهیم از کردو چند تا گوزمان دونم چیزی اینا گیده که بعد حضرت فرمود که راست اون پیر زن بنی اسرائیلی هم همت نداشت که چیز بکنه یه خواستن که عرض نداشت. از کردن آقا چجور فرمود اون پیر زن بنی اسرائیلی وقتی اون صندوق را میخواستن پیدا کنن جاشو میخواستم پیدا کنم گفتم کسی خبر داره؟ گفتم یه پیرزن ایشون خبر داره وقتی اووردنش در زمان موسی علیه السلام. حضرت بهش فرمودن این جا را به ما نشون میدی؟ حالا مصلحت در این بوده گفت بله ولی شرط داره. گفت شرطش چیه؟ از صدقا شرطش اینه که من از این پیری جوونم و شرط دومش هم اینه که در بهشت در کنار خود حضرت فرمود که راست او هم همت نداشتی که از ما چیز حالا انسانی که در مقابل خدای متعال ایستاده چی بخواد از خدا؟ اینه که انسان نماز که نباید همینطوری بکنه. خیلی مطلب اینجا وجود داره اهدنا الصراط المستقيم. و صراط المستقیم در روایات معنا شده، منظور از صراط المستقیم امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام و همون وقت الله. بازم اینجا توجه به خدا، ما را به صراط المستقیم هدایت کن. این بازم حلمت خدا بده که نه فقط قرائت طریق نگاه یا بدون نگاه هست، از خدا میخوام که ما را برسونید به این نورانیتی که هدایت به ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام هست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این صراط مستقیم صراط ائمه ماست، امیر المؤمنین ائمه همه نور واحد هست. رضا هر کس یکی از ائمه را منکر باشه همه را منکر. اینجا نعمتی که خدا بر همه ما ارزانی فرموده که حداقل در خانوادهش متولد شدیم، از همون اول اسمای دوازده امام و یادمون دادند و محبتی که خدای متعال لطف فرمود انشاءالله امیدواری که روز افزون بشه. این سوره هم که دارای برکات فراوانی و این دو قسمت را عرض کردم از اون، البته مباحث یاد داره، نه من در اون مقام شان هستم که بتونم اونها را عرض بکنم و نه وقت اجازه میده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونایی که گمراه شدن، اونایی که خدا برشون غضب کرد، که فرمود اگر یک ذره از محبت دشمنان ما در هر دلی باشه، اون دل بهشت را نخواهد دید، رحمت خدا را نخواهد دید. اینقدر محبت دشمنان امیر المؤمنین مهلک و انسان را بیچاره می کنید. همچنانی که محبت امیر المؤمنین شیمیا و شیمیا هم بالاتره، محبت دشمنان امیر المؤمنین هم اون چیزی زهر مهلکی که ذرهش برای خراب کردن عالمی کفایت می کنید. و از خدای متعال میخواییم که محبتشون را روز امسون کنه، هم برای خودمون و هم برای نسلمون تا قیام قیامت، که هیچ سرمایه‌ای در هیچ عالمی بالاتر از محبت امیر المؤمنین و اولاد گرامیش نیست. اینا همه حدیث و روایت گفته بزرگان دینی، نه اینکه جزئی مطلبی باشه که در یه گوشه ای به اون تصویر شده. هر کجای این روایات که میری این نکته تصریحاً تلویحاً آورده شده. بعد از آن به رکوع و سجود، تو خب اینا هر کدامش مطالبی داره، ذکر رکوع و سجود، البته قاعدتا باید تسبیح باشه، سبحان متصبح بسم ربی، تسبیح باید باشه قاعدتا، سبحان ربی العظیم و بحمد رفوع، سبحان ربی الاعلا و بحمد، که در حدیث معراج هم اینها تعبیرات و تفسیراتی داره. پس از ذکر رکوع صلوات و محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، که فرمودن اینجا هم بهترین و جامعترین و با فضیلت‌ترین صلوات این که نام امیر المؤمنین هم برده بشه. اللهم صل علی محمد و علی و اهل بیتهم الطیبین الطاهرین. الان که دیل برای ما حداقل جای تقیه نیست، ما که تو خانواده همه مسلمان و شیعه و مسلمان بدیم. اللهم صل علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین. پیامبر از اول رسالت خودش تا پایان رسالت همیشه امیر المؤمنین رو روی دست داشت، نه فقط در قدیر خم دست امیر المؤمنین رو بلند کرد، مگر اون قصه و انظر عشیرتت الاقربین نیست. بنابراین چرا باید امیر المؤمنین نخبی بشه قدر و منزلتش؟ اللهم صل علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین. از رکوع که بلند میشیم اینجا عرض بکنم، فرمودن در اوائل رساله هم نوشته همچنان که نماز یاد گرفتنش واجبه، مسائل هم اون مسائلی که انسان در زندگی به اونها نیاز داره واجب یاد بگیره. در رساله ها مراضی تقریب اشاره کردن نوشته هم بلکه دستمی کرده انسان نمیتونه مسائل دینی که هم تو بیل کنه، باید اونها ایشتی باشه، چه اونایی که در روزمره عموما نیاز داره و چه اینکه خصوصا شغلی داره یا کار داره، مسائلش رو واجبه داره یاد بگیره. خیلی وقتا میبینیم همطور رکوع بلند شده نشده میرسه، بلکه در جماعت خیلی وقتا از امام میزنه جلو. در رساله ها نوشتن فرمودن اگر جلوتر از امام انسان رو خوب اصول دلو کنه نماز زیاد ده. و اینجا میبینیم که با همون طمأنینه که سراسر نماز رو فرا گرفته اینجا هم همینطوره. از کاری داریم وقتی که مسلمان از رکوع بلند میشه سمع الله لمن حمده میگه، از کار مختلفی داریم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ربنا لك الحمد، و از کار دیگری که هست سجده هم به همین صورت تسبیح را میدیم، بین دو سجده استغفار میکنیم، از کار مختلفی هست، حداقل یا استغفر الله. مجموعه نماز اینجوری شاید ده دقیقه رو بیشتر طول نکشه. این 24 ساعت خدا در اختیار ما قرار داده، یه همش مال خود خدا، یه همش ده دقیقه به خدا خدا. دو سه بحث دیگه مونده، اینا را هم به اشاره عرض می کنم، امیدوارم که عرض می فرمایید. بحث چون شب آخر هم هست این بحث ناقص نمونه، قنوت در نماز. در قنوت چی بگیم و چی از خدا بخوایم؟ دعاهای متعدد و مختلفی وجود داره، اما در لسان علمی ماست که هرچی به زبان جاری شد که از خدا بخوای همونو بگوی. البته از عدمی که از علمه اومده اونها به ما یاد میدن که ما از خدا چی بخوایم. یه موقع قصه همون بنده خدا که از خدا در خانه خدا چیزی کم خواسته بود نشد، سعی بکنید در محضر امام رضا علیه السلام مشرف میشید. درست انسان باید حتی نمک آشیشان از خدا و پیغمبر و ائمه بخورد، اما همتش نباید فقط به این نمک آش باشد، بلکه امام حسین علیه السلام در یک جمله به ما رساند، فرمود مازال فقط من بجرد و مازا وجد من فقده. خدایا کسی که تو را یافت چی از دست داد و کسی که تو را از دست داد چی که یافت. و اما عرض بکنم امه ما هر کدومشون در قنوت در بهار از آورده در قنوتشون دعایی داشتن، اما این دعا که در این ایام هم مناسبت داره، مولامون امیر المؤمنین اول مظلوم عالم در قنوت نمازش کان یعنی مدام این دعا را میکنه. در جلد 82 بهار صفحه 260 ابن عباس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام نقل می‌کند که انه کان یغنس. این تعبیر کان یغنس برای استمراره، یعنی به طور مدام یاد این دعا را از امیر المؤمنین در قنوتشون می‌کند و فرمودند که ان الدائی به کرامی مع النبی فی بدر و احد و حنین به آل آل سهل. هر کس که این دعا را بخونه مثل کسی که در محضر و در رکاب حضرت رسول الله در بدر و احد و حنین با هزار هزار تیر یاری رسول الله. اون دعا معروف به دعای لعن سنم قریش که حضرت این دعا را در قنوت می خوندند. چقدر این دو سنم و دو بت قریش خون به دل امیر المؤمنین و خاندان رسول الله کردند. یه بخشش را عرض می کنم: اللهم لعن سنم قریش و جبهه ها و طاغوتیها و عشقیها و ابنتیهما اللذین خالطا امرک و انکرا وحیه و جهدا انعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و حرفا کتابک و عطلا احکامک و عطلا فرائضک و الحدا فی آیاتک و آد یا اولیائک و بال یا اعدائک و خربا بلادک و افسدا عبادک. تا این فکری که در این دعا در این دعای شریف هست امیرالمؤمنین اون سوز دلشون رو بیان می کنند: اللهم لعنهم بعدد كل منكر اتوا فمرصد بانجا که و ارث غصبوا و سیئ اقتطعوا و سحت اکلوا و قمص استحلوا. بعد می فرماید: و حلال حرموا و حرام حللوا و نفاق اسروا و غدر ادمروا و بطن فتقوا و جزع فسروا و سکه مزلگو و شمل مزددو. این کمال اظهار حزن که امیر المؤمنین علیه السلام اون غم و اندوه خودشون را همون صحنه‌ای که برای بی‌بی عالم فاطمه زهرا رخ داد در این دعا مطرح کردند. فضائل و برکات فراوانی داره این دعای شریف. بعد از قنوت و دعایی که در اون هست نوبت به تشهد میرسه. ابتداعا عرض بکنم تشهد باز به همین اختصاری که میخونیم نیست، در عربت المصفی حدود یک صفحه تشهد بده. تعجب آدم نکنه اگه میگن آقا تشهد اینجوریه میشه این بدعت نباشه. نه، این عربت المصفی که همه بزرگان دیگه مال اکثرا حاشیه دارن اونجا داره، حدود یک نفر میشه تشهدی که در اینجا نمید به همین صرفتی که ما میکنیم. و در روایات ما هم اومده که در تشهد شش امر باید مورد ملاحظه قرار بگیره. ابتداعاً تسمیه، بسم الله و لله و الحمد لله و خیر الاسماء لله و الاسماء الحسنى كلها لله، حمد خدا الحمد لله رب العالمین. نکته دوم، نکته سوم، تحیت به حدود 4 خط همین تحیاتی که التحیات الزاخیات الخامات برای خدای متعال هست تا آخر این 4 خطی که در تحیات خدای متعال آمده. مسئله چهارم شهادت هست به یگانگی خدا و رسالت حضرت رسول الله. البته مجموعه روایات رو که نگاه میکنیم میدونیم این شهادت منحصر به این دو شهادت نیست، بلکه مجموعاً به حقائق و عقائد حقش انسان شهادت بود. و لذا به طور اجمال شهادت بود از جهت رسالت به توحید خدای متعال و به رسالت از رسول الله و ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت گرامی آن بزرگوار. در ادامه شهادت بود به اون چه که پیامبر خدا به ما جاء به النبی. اگر میخواد مفصل بکنه اینها را میاره، از قیامت و قبل از اون برگشت و مبعوث شدن و همه مسائل عقائد هستی که شیعه داره. بنابراین اینطور نیست که در همین 3-4 جمله که ما میگیم خلاصه بشه. حالا انسان اگر توفیق نداره که این تفسیر را بکنه، حداقل میتونه بسم الله و لله و الحمد لله و خیر الاسماء لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و واشهد ان عليا وليه وبصير رسوله وانه واولاده المعصومين حجج الله. تصریح بکند به امامت حضرت رسول الله، حضرت بقیت الله صلوات الله سلامه علیه، این که ایشون قیام به امر الهی به عهده ایشون هست. و بعد صلوات افضل را که عرض کردم، اللهم صل علی محمد و علی و اهل بیتهم الطاهرین و الطاهرین، و نکته پنجم صلوات بود، نکته ششم سلام. این سلام هم باز مفصله از سلام که خدای متعال خودش به بس سلام هست، از اونجا شروع میشه با سلام حضرت رسول الله امیر المؤمنین حقیقی خدا سمحسنین انبیاء الهی و اولیاء الهی و ملائکه مقربین و عباد صالحین، و السلام علیکم که فارغ از نماز میشه. اللهم انت السلام و منت السلام و منت السلام و عليك يعود السلام. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام عليك ايها الرسول و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام على جميع انبياء الله و رسله و اوصيائه و اوليائه وملائكته المقربين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد از آن دعایی که فرمودن بعد از نماز این دعا را بخونید، اونم باز حاکی از این عظمت و والایی مقام اهل بیت رسول الله است. انسان دائما به فضل اونها متصل باشید. عرضم خیلی طولانی شد، باز روز خواهی میکنم به چند جمله دیگه مونده. دعا اینه هست اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء. اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل مفزع ومنقلب. اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم، واجعلني معهم في المواطن كلها، فلا تفرق بيني وبينهم ابدا، انك على كل شيء قدير. فتسبيحات فاطمه زهرا سلام الله عليها که خدا میدونه این تسبیحات چقدر ارزش و قیمت دارن، ثواب هزار رکعت نماز داره. فرمود ذکر کثیری که در قرآن شریف اومده تسبیحات مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهار الانوار جلد 82 صفحه 32 آمده. فضائل تسبیحات بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدواریم خدای متعال نمازمون را، بلکه همه عباداتمون، همه اوقاتمون به امتنان قرار بده که مرضی نظر خود و اولیاء خودش هست و آمی ما را از خود و اولیاءش جدا نکنه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.